شناخت انسان در تسعید حیات تکاملی. جلسه 11 23 فروردین ماه 1362.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سید الانبیاء والمرسلین و على آله الطيبين الطاهرين المعصومين. در درس گذشته مطلبی مطرح بود که از جهاتی خیلی با اهمیت بود. در اونجا یک بیتی استشهاد کردیم که اون بیت به نظر می آید که فوق العاده پرمعنا و پرمحتوا و حل کننده بسیاری از اشکالات است در قلمرو معرفت. شعر این بود: مغزهایی که از پریشانی به هم پیچیده اند، گرد باد دامن پاک یابان تو اند. خیلی مضمون بالاست، خیلی بالا و حل کننده مشکلات فراوانی برای کسانی که در مقداری از تاریکی های معرفت در مسیر حیات کلافند و گیجند و در همون مراحل اولیه گیجی و تاریکی ها دست از همه چیز می شویند و یأس باید بگوییم کاذب، چون عامل واقعی ندارد این یأس و نومیدی. یأس و نومیدی مغز این بینوایان را فرا می‌گیرد و از راه باز می‌ایستند. بیتی که عرض کردم در حقیقت راهگشای بسیار مفیدی است برای این انسان‌ها و درمانی است برای دردهای معرفتی ما. مضمون این بیت این است که در اون مشکلات بالا و در اون دشواری هایی که در مسیر پژوهش و معرفت پیش می آید، به سرعت خود را نبازید و خود را از خیشتن بیگانه نکنید. اگر این مقدار برای انسان امکان داشته باشد که در اون حالات بحرانی مغز، در مسائل بورنگ و در مسائل معماگونه، همین مقدار برای خود این حالت را آماده کند که من چه در حال روش مستقیم و منطقی مرتب و چه در حال درجا زدن و حرکت‌های بدون این که طی مسافت بشه در معرفت قرار گرفتم، اگر نیت این است که من واقع جویی دارم، نیت اینه واقعا میخواد به حقیقتی برسد، اگرچه فعلا در گردابی هولناک از اون مسائل بالا گرفتار شده است، اگر این احساس پیش بیاد، و چه احساس مقدس و چه احساس مبارک که من هم مانند یک برگ در دامان گردباد معرفت رو به حقیقتم، این حال اگر باشه، به قول بعضی از متفکران خیلی بزرگ، در این موقع احتجاجاتشون طعم مناجات میدهد، استدلالهایشون طعم عبادت میدهد، علامتهای استفهام که در رویاروی اونها قرار میگیرد این شباهت به یک محراب مقدس نیست. اما به دو شرط. شرط اول این که دور خود نپیچد، دور مسئله بپیچد. اونجا اگر توجه دقیق داشته باشد دنبال حقیقت می‌گردد و از اصول پی ساخته‌ای که به آنها ارزش مطلق داده است از آنها باید یا در آنها باید به طور مشرفانه و بی‌طرف بنگرد، نگذارد اون اصول پی ساخته‌ای که او را به چنین گردابی رسانده است مغز او را بخراشد و بتراشد و مغز او را ناراحت کند، دور مسئله بگردد. طواف بر خیشتن هرگز، اگر طواف بر خیشتن نباشد و اون معلومات رسوب شده در مغز این انسان را به خود نپیچاند، پیچیدن دور مسئله اشکالی نیست. چه اشکالی دارد؟ چه مشکلی در این هست که ما زمانی دور یک عده مسائل ابهام انگیز بگردیم اما برای حلش، نه اینکه اونجا عینکی از شک به چشم بزنیم، شک بکنیم بدون اینکه عینکی به چشم خود بزنیم که شیشه هاش از شک ساخته بشه. ما اون را بیماری شک می نامیم، نه کوشش برای تحقیق و کوشش برای واقع یابی. پس شرط اول این است که اون کسی که در دور بر و پیرامون این مسئله داره تلاش می کند مواظب باشد طواف دور خود نکند، ببرد از اون رسوبی هایی که یا اونها خود این آورده به این گرداب و کشونده به این بحران، بحران فکری که چه بسا باشد، ملاحظه فرموده اید، چه بسا باشد که رنگ حیات را مات میکنه. اگر یک ذره انسان در اینجا غفلت بورزد، مسائلی در مغز ماها، ما اولاد آدم محدود نگر سطح بین پیش میاد که با خود حیات بازی میکنه. ملاحظه فرموده اید، من میدیدم گاهی میامدن مسائلی را مطرح میکردن در باره حیاتشون، وقتی یک مقدار صحبت میکردیم، ریشه‌گیری میکردیم، میدیدیم دو سه تا مسئله برای این شخص مبهمه، دو سه تا مسئله، و اونجا در باره اون دو سه مسئله تمام قوای مغزی خود را بسیج کرده، فقط از یک چیز غفلت کرده است. اون این است که نتوانست از مقداری در اون اصول پیش ساخته تجدید نظر کنه. مثلا به عنوان مثال از این کنم، به عنوان مثال یک کسی این قانون را به طور مطلق ارزیابی کند که الواحد و لا یصدر عنه الا الواحد، از واحد صادر نمی شود مگر واحد. قانونی اصلی، اگر این را ریشه‌گیری و ارزیابی دقیق نکند این قانون را، این در مسائل عالی الهیات و در حکمت متعالیه اونجا ممکنه برای او اسباب زحمت بشه. همین قاعده، یعنی غفلت از این که این قاعده بهتر به درد ریاضی میخوره یا منشأش تجرید مغزه و کاری با واقعیت اونچنان جهت ندارد، زیرا ما در جهان هستی یک حقیقت عینی را نمیتوانیم پیدا کنیم واحد حقیقی باشه. تمام موجودات در حال ترکب و در حال آمیزش با هم و در حال تفاعل. این قاعده در جهان یک الفی شما ببرید بگسلید، یه حادثه یه رویدادی را که واحد حقیقی حقیقی باشد و انگوش بگذارید روی آن و بگویید این است اون واحد و صادر نمی شود از این واحد مگر یک واحد، بنابر این مسائل زنجیری را پشترش بیاریم ما. خب سلما این در اون بالاها به ابهام خواهد خورد. وقتی که بخواهیم تصدیق کنیم به مسائل بالا، بالا هم نمی خواهد حتی در جهان طبیعت عینی هم اگر بخواهیم ما از این گونه قوانینی که فقط حالت تجریدی دارد بخواهیم بهره برداری کنیم، مسلما به ابهاماتی برمیخوریم. اینا البته به عنوان مثال عرض کردم، این را گروهی قبول دارن، گروه زیادی ایده زیادی از فیلسوفان و محققان قبول دارن و در اون حد این که یک اصل تجریدی ذهنی است اشکالی نیست، اما در واقع چه میگذره یک مطرح دیگر، یعنی در جهان عینی که من هم جزی از این جهان هستم و با قطب ذهنی با این جهان در ارتباطم، آیا این قانون یک مورد یک مصداق واقعی پیدا خواهد کرد یا نه واحد حقیقی از میکنم ها که ندارد. از این مسائل پیش میاد بدون ملاحظه اینها در ذهن ما رسوب میکنند و من ما را، سطوح من ما را اشغال میکنند. با اون سطوح اشغال شده میخواییم برویم به فهم واقعیات، به این مشکلات برمیخوریم. خب چه بهتر که در این جور جا روان انسانی، روح انسانی متوجه این معنا باشد که برگردم در یک اصل دو اصل از تجه نظر کنم چی میشه. مگر چنین نیست که جهان هر لحظه تازه است؟ انسان تو چرا نباید هر لحظه تازه باشی؟ مگر اینطور نیست؟ مگر اینطور نیست که شما با یک جهانی روبرو هستید که دائما در حال تازگی ها و در حال تحول است؟ خب شما همین حقیقت را در درون خود ببینید که شما هم در حالت تازگی ها هستید. حتی تازگی لحظه ها، یعنی هر لحظه تازه بودن انسان را در درون ما به خوبی میدیم. نمیتونیم کلا بذاریم سر خودمون، فرید نمیشه داد. لحظه به لحظه تازگی خود را میبینیم. اگرم جهان کهننما باشد، اگرم جهان برای ما یک ثابت دیده شود، این که دیگه من لحظه به لحظه تازه هستم، ای جهان کهنرات و جان نو، جان فشان ای آفتاب معنوی، من جهان کهنه را بنما نوی، تو بنما نوی. خب این خود این حالت، خود این حالت تازه‌گرایی از نظر تحول مستمر روح که نعمت بزرگی است خدا بر بشر عنایت فرموده است، خود این نمیگذارد شما برسید به سر گودال ها و گرداب های هولناک که مغز به هم بپیچه. نمیذاره، این نمیذاره. این را میشود به طور دیگه، البته تجربه 100% مغزها که دست ما نیست، یه مقداری از طرز تفکرات بزرگان و متفکران و فلاسفه و حکما و دانشمندان خیلی به مقدار قابل توجه میشود به دست آورد که اینان چرا احساس اینجور گردابها را نمی کنن. رد میشه میره. اونهایی که میستند در همون جای خودشون که میستن احساس میکنن که عقب گردی شروع میشه. اگر بیسته اونجا بمونه خوبه ها، در نقطه ب از یک ریشه تفکرات انسان اگر بیستد و همون جا باشه بازش کاری نیست. مسئله این نیست، مسئله اونجا توقف مساویه عقب گرد دست به گرد که پشت سر هم عرش و تازگی های روح میاند و رد میشن، میاند و رد میشن و بی‌اعتنایی به این تازه یابی و نوگرایی و نوبینی روح خطر بزرگی برای مغز است. لذا اینان اگر از یک بعد در تاریکی قرار گرفتن، ابعاد روشن دیگری را خواهند پیدا کرد. توقف نمی کنند. میگه بسیار باشه، این بعد تاریک، من این جهت برای من تاریک است و ابهام انگیز و نمیفهمم. او نفهمم معناش چیه؟ معناش این است که بایستم در همین جایی که برای من یک علامت سؤال متاش بسیار عرشبت که قوی و تاریکی برای من مطرح شده، پس من بیایم عرشبت که توقف کنم. میگه اون بودش که روشن، ما کاری نکنیم، ما کاری نکنیم که اون روشنایی هایی که به حد کافی میتواند حیات معرفتی ما را در این جهان هستی پیش ببرد، با تاریکی ها تاریکش کنی. روشنایی به جای خود روشن، نیمه روشن ها هم به جای خود نیمه روشن. تاریکی ها نباید بیاید این روشنایی ها را تاریک کند و ابهام انگیز کند. در هر برهه‌ای از عمر آدمی مقدار قابل توجهی که بتواند جوابگوی حیات معرفت او باشد روشنایی دارد. اگر بگوید ندارم دروغ میگوید. روشنایی نباشه تاریکی اصلا معنا نداره. شما وقتی میگوید این مسئله بر من دشوار است، قطعا بدانید که در پیرامون این یک ده مسائل روشن دارید. شما قطعا اگر پیدا کردید یک مسئله، مگر اینکه خدا نخواسته مغز اعتدارش از دست بده، مسئله بیماری نیهیلیستی و بیماری مجهول مطلق گرایی و اونم که بحث نمی کنیم. ما مغز معتدل اگر بگوید برای من یک تاریکی مطرح است، یک مجهول مطرح است، قطعا روشنایی هایی هست که او را مجهولش کرده. به این بنا، نه اینکه روشن مجهولش کرده ها، دور بر او قطعا یه روشنایی هایی هست. به عنوان مثال اگر ما هر رو فرمایید که نفهمیدیم حقیقت من چیست، بعد خوید آمدیم اونجا متوقف شدیم، نفهمیدیم من چیست، این که این من به عنوان مجهول برای من مطرح شده و یک علامت سؤال بسیار مهمی در جلو دیدگاه من قرار داده است، تاریک است، همینا خودتون معنا فرمایید. اولا اینجا این آقا ادعا می کند که من در درون به طور خودهوشیاری و به اصطلاح علم حضوری من را در میابم که نمیدانم چیه. این یک روشنایی که جدی اگر هیچ همچه تصوری نداشت اصلا شک نمی کرد، قطعا یک تصور روشنی در باره این که در اندرون من خسته دل ندانم چیست، که من خموشم و او در فغان و در غوغاست، یک درکی داره در باره این من، دریافته است که به حقیقتش ماهیتش برای او مجهول است. همچنین وقتی که اگر گفت در درون من موجودی مدیریت حیات مرا به عهده دارد برای من مجهول است، چه فرمودی آقا؟ حیات شما، شما زنده اید؟ بله زنده. اینم یه روشنایی. این روشنایی نیست؟ زنده باید اون چرا که درک می کندم بفهمد؟ بله قطعا باید بفهمه، چون میگه دارم میخوام بفهمم، میخواهم بفهمم اون چرا که دارم و شاید سرنوشت حیات من سر همین است که باید بدانم. اینم یک روشنایی است یا نه؟ بدین ترتیب ممکنه شما در یک مجهول دور بر یک تاریکی صدها روشنایی دارید و این از عقل و خرد نیست که وجود یک تاریکی را سرایت بدهید به روشنایی های خودمون. البته این را ما در نظر داریم که این معناش این نیست که هر وقت در هر شرایطی یک انسان روشنایی های چی دارد برای ابد روشنایی خواهد شد. نه، من اینطور از نمی کنم. یعنی یک مسئله جدیدی بر شما پیش میاد، همین روشنایی مبدل میشه به تاریکی، چنان که بالعکس تاریکی هایی که امروز هستن ممکنه فردا روشن شود. اما این قانون را هرگز فراموش نکنیم که انسانهای متفکر، انسانهایی که میدانن سرمایه اندیشه انسانی چه عظمتی دارد، وقتی که با یک تاریکی و مجهول روبرو شدن، روشنایی های پیرامونش را تاریک نمی سازه، گرد و خاک نمی پاشد روی اون روشنایی ها. میگون روشنایی ها باشه، تاریک هم که هست، با این روشنایی ها یا به سرعت یا لنگان لنگان می رود و وقت به خدمت من و همینطور پیروز می شاد. چنانکه انشاءالله در بحث های بعدی صحبت خواهیم کرد، ظرفیت مغزی هست که ممکنه صدها مسائل ابهام انگیز را می تواند بایگانی کند. تدریجا می گه خدمت تا هم رسید، سب کن. بر مغزی هم هست که با اولین شک و با اولین ابهام و با اولین مجهول بیچاره مغز را متلاشی میکنه. میزون از کدم یأس های کاذب، نومیدی های کاذب. پس پیروزی در معرفت، پیروزی در شناخت یکی از مهمترین مسائلی که روبرو خواهیم شد همینه، که گاهی ما به خود میپیچیم، مغزهایی از پریشانی به خود پیچیدن. اگر ما اینها را داشته باشیم که آقا بالاخره بپیچیم، بالاخره فراز را بگیریم بریم بالا، از نشیب بیایم پایین، سنگلاخ باشه، خارستان باشه یا گلستان، همه رو به اون، اینجا تاریکی دارم، بایگانیش میکنم، راه همه ادامه باید بدم. راه اگر ادامه داده شد به حد کافی روشنایی هایی میاد که اون تاریکیتون یه روزی حل خواهد شد، یا حداقل اون مقدار معلومات برای شما دست خواهد داد که این تاریکی کشنده نباشه، این تاریکی نخواهد شما را صدمه بزن. این هیچ جای تدید و هیچ کس هم، هیچ یک از متفکران بزرگ عالم تاریخ، چه در شرق چه در غرب، نداریم که اون همه مسائل را صدر متعلهین. شما خیال فرمایید که صدر متعلهین نشست، قلم را گرفت، به دستش شروع کرد، بسم الله الرحمن الرحیم، عرشبت که تعریف فلسفه را شروع کرد، بعد اون همه مسائل مهم و دقیق فکری و اون همه جهانبینی عالی و فلان، یه دفعه آقا در مسیرش این بیچاره به تاریکی ها خورده، قطعا به ابهام ها برخورده. همچنین میرداماد شما، همچنین ابن سینایتون، همچنین رازی ها، همچنین مولوی ها، یک دونه متفکر پیدا نمیشه که صاف بلند شه بگه رفتم و رسیدم به نهایت معرفت و خیلی هم نه، منتهاش اون ظرفیت در اونها پیدا میشود که اگر بخورن به تاریکی، ظرفیت خود را از دست نمیدهند، دست و پاچه نمیشوند، میدانند خداوند متعالی که در این رابطه مغز با جهان عینی تاریکی به وجود آورده، همون خدا چراغیم روشن خواهد کرد. بس ستاره آتش از آهن جهید، بس ستاره آتش از آهن جهید، این دل سوزیده پذرفت و کشید، لیک در ظلمت یکی دزدی نهان، می نهد انگشت بر استارگان، لیک در ظلمت یکی دزدی نهان. اون بارقه ها که می آید در اون حالات تاریکی محض برای ما فروغی می اندازد و پرتوی می اندازد وجود داره، لیک در ظلمت یکی دزدی نهان، می نهد انگشت بر استارگان، تا کشد استارگان را یک به یک، تا نیفروزد چراغی بر فلک. این هواهای نفسانی ما، این انگشت هایی که در گوشه ها و زوایای من ما نشسته است. در اون تاریکی ها وقتی یه بارقه میاد، یه روشنایی میاد، یه وقتی میگه که عجب روشنایی بسیار موقت بود، خیلی زود گذر بود، تا آمدم به موضوع بنگرم روشنایی رفت، باز من منم و اون تاریکی. اینجا باید بدانی که از امتداد سالیان گذشت عمر ما برای خودمون موانعی در بغض ایجاد کرده ایم، یا خدا نخواسته گناهانی مرتکب شده ایم، مخصوصا در این مسائل عالی جهان بینی، مسئله علمی تحققی نیست، چون اونجا انسان با یک حوادث عینی رو به روز، ولی کشاورزی کاری که مسائل دانش هاست که اوست و حواسش است و تحقلش است و عین خارجی. در معرفت های بالا که مخصوصا مربوط به انسان در ارتباط با کل هستی و در ارتباط با هدف اعلای هستی، چون اینجا خود روان و مغز و خود روح آدمی بزرگترین نقش را به عهده دارد، او باید صاف نگه داشته شود که در تاریکی خوب رد شد، در اون تاریکی ها که پیش بیاد و انگوش گذاشته نشود روی ستارهی که درخشیده است و فضای مغز را تا حدودی روشن کرده است. میخواستم که این بیت خود بیشتر توضیح داده بشه که معناش چیه. البته مقداری هم در بحث ظرفیت مغز و گنجایش دل در اونجا ها انشاءالله بحث خواهد شد، اینجا به همین مقدار قناعت کنیم که مغزهایی که از پریشانی به خود پیچیدند، گردباد دامن پاک بیابان تو اند، آنان هم اگر این حال را داشته باشد، برای اونها هم تاریکی ها تزاحم پیدا نمی کند. نمیخوام بگم تاریکی به صورت حل میشه، نه خیلی، ولی حالت مزاحمت و حالت پوچ کننده و حالت منحرف کننده مغزیش از دست میده. خب یه تاریکیست دیگه، اولاد آدم ماشاءالله بعضیا خیلی خوش میدن، به قول بعضی از دوستان خوشا به حالشون، برای اونها ماشاءالله تاریکی وجود ندارد، یا اینکه اگر هم هستن بعضی هستن دیگه، به قول همون از کلم خوشا به حالشون که تاریکی ندارد، همش روشن، در صورتی که خود همون روشنایی ها خود اونها هستن که برای ما هی همینطور توقف میدن، مثلا میآفرینن. کجاست اون نقطه معرفتی بشری که باز بشه یک سال دیگه نظر گیر اون انسان؟ کجا دیده ای که بیارم یک مسئله را حل کنن، روشن کنن و پهلوش یک سال دیگه، و بدین ترتیب راز روح انسان ها را خداوند میخواد در این دنیا آشکار کنن. ما این حرکت داریم، این مسئله تمام نشد مسئله بعدی، این مسئله روشن شد مسئله بعدی، و به همین ترتیب خود خداوند متعال این تقاضاهای کار هم از فکری و عزلانی، این تقاضاهای کار از بحر آن شد موکل، تا شود سرت عیان، تا شود روزت عیان. راز نهانی درون آدمی با کار است، با فعالیت است، و اگر ما به یک مسئله برسیم بگیم مطلق تمام شد، این است بس، بشر از حیات ساقط میشه. این بزرگترین حکمت الهی است که درباره اولاد آدم به ودیعت نهاده است که توقف نکند و راهش را ادامه بدهد و در تاریکی ها تکام بخورد و تکام بدهد، و این تکام دادن کلنگ را زدن سر صخره منبع معارف انسانی در درون که آب بزنه بالا، مزارع سیراب شود، گلستان ها سیراب شود، درخت ها بارور شود، اما کلنگی گاهی میاد، باید اون کلنگ را زد. خوب دقت بفرمایید، خیلی از این مجهولاتی که به طور نسبی در امتداد تاریخ حل شده است یا به حل نزدیک شده است یا طوری شده است که اون حالت تاریکی مطلقش را از دست داده است، غالبا یک تکانهایی خورده شده است. هیچ وقت به طور روان به دست شما چیزی نخواهند داد. این طور قرار داد. خب که گر تو نمیپسندی تغییر قضا را، یه بار دیگه دنیایی بسازید چه طوری باشد که همین طور که اراده کردید مجهولات تشبیه آورند جلو شما و بگویند سلام علیکم ما آمدیم که حل بشویم، یا همچه دنیای اگر ساختید انشاءالله بله عیبی ندارد و بسازید. خود خدا این قرار را داده است. بنابراین در تاریکی ها و روشنایی ها مخصوصا بدون جهت که روح دائما در تحوله خودش تازه ها خواهد. این نکته را عرض کنم یا میکنم مفید باشه و آیان و خواهران برادران خیلی توجه کنم به این مسئله. زیاد اتفاق دادند محققی متفکری درباره یک مسئله کوشیده زحمت کشیده، حتی مثلا دو ماه سه ماه خود بنده درباره تعریف اختیار به بعضی از دوستان در درس‌ها عرض کردم که تعریف اختیار یک سال نیم مغز مرا اشغال کرده بود. خدا شاهد یک سال، نمیخوام بگم شب و روز فکرم در اختیار بودا در تعریف اختیار، اما تقریبا میشد گفت که تو متن تفکرات در سوا میگفتم. نمیخوام بگم فقط چه سوالم اینجوری در باره این که تعریف اختیار چیه پیداش کنم، نه اینطور نبود. اما دیگه بله اون کارهای ضروری که چیز میشد میرفتم تو فکر این ببینم مثلا فرض کنید باقلانی چه داره، ابن سینا اختیار تعریف چجور تعریف کرده، آیان مغرب زمین ها نظرشون به این اختیار چیه، می آمدم دقت می کردم می دیدم یه طرفش وصله می زنی اونورش پاره می شه حل نمی شه. اما دیگه دست بر نداشتم، یعنی عشق و علاقه به این که خدا کند ما یک تعریف برای اختیار پیدا کنیم تو ذهن من بود. یک سال و نیم همینطور به این منوال گذشت، شایدم نزدیک دو سال، ولی هیچ معلوم نشدم هیچ اصلا، ولی میدونستم مسئله حل نشد. خب مطالب وسط به ذهن میومد، انسان یادداشت میکرد، با بعضی از فضلا دانشمندان مخصوصا مورد بس قرار میدادیم، مثلا گاهی بعضی از اونها میپذیرفتن ولی من میدم خودم قانع میشم این نیست، این یه چیزش کمه، این یه جاش به قول چیزا میلنگه. تا یه مقدار مهمی گذشت داشتم من را میرفتم در یکی از همین خیابان ها، نمیدم چه جور شد فکرم به خود نبود، یعنی نمیدوستم که از کجا دارم رد میشم، میدید که از وسط خیابان رد میشدم، یادم هست ماشینی آمد، من خواستم بپرم به پیاده رو، اون وقت اونجا هم یه گاری میمد، او هم از اون طرف جلو ما را گرفت. خواستم دوباره برگردم به این جای مسئله تعریف اختیار، مقدمش اونجا ریخته شد خدا شاهد. بگم شاهد این بود که من که رهاش کرده بودم، رهای مطلق نکرده بودم، بود تو ذهنم بود. خدایا لطف کن این همه فکر میکنیم کار میکنیم بلکه این تعریف به یه جایی برسه بتونیم به اختیار در بار اختیار یه تعریفی پیدا کنیم که بر خودم قانع کننده باشه، و اینا اصلاح بافی خیلی زیاده. و این حالت بود بعد از یه سال این دو سال مسئله آمد و گفت سلام علیکم احوال شما چطوره، چهره خودشان نشان داد. نمیخوام بگم من تعریفی کردم قطعا 100% درست است، نه برای خود من قانع کنم نشد، آوریم و بحث کردیم و نوشتیم و با دوستان با اشرف فضلا یادم بحث کرد. این شده است که یه وقتی که دو سال سه سال مسئله را اون آقای مثلا محقق گذاشته در عرشبت که جریان مغز فعلا هم باهاش کاری نداره، چون هر چی میخواد بره دست بزنه فرار میکنه مثلا، تا اون شرایط درونی مغز آماده بشه. اما دنبالش رو باید بگیره، یعنی از اهمیت نه اندازه مسئله را، که به طوری هر وقت به ذهنش اومد با اهمیت تلقی کنه. این مسلم است که اونقدر حداقل رخ خواهد نشان داد، اونقدر چهره نشان خواهد داد که شکنجه آور دیگه نباشه، زجر کننده دیگه نخواهد. و در بعضی از روایات هم هست که من طلب شیئاً ناله او بعضه، هر کس چیزی را طلب کند، کلمه وجده هم هست در بعضی از روایات، و جدی بخواهد یا قطعا به او خواهد رسید یا به بعض و مقداری از او خواهد رسید که اون از کدام اون حالت نگران کنندگیش، حالت زجر، حالت اضطرابش از دستش خواهد گرفت. این نعمتی از خدای متعال که بر ما بندگانش لطف فرموده است. پس از اینجا ما میتونیم راهمون رو بگیریم بریم پیش، در مبهمها در مشکلات مغز خود را فرسایش ندهیم و تدریجا به حل اون مسائلی که برای ما ضرورت دارد بپردازیم. در باره این که تازگی روح را، تازه تازه شدنش ها، تجدد و استمرار و دیمومت، بعضی هم این کلمه را به کار میبرن، دیمومت یعنی حرکت را دشت درش تضمین میکنن، میگن دوام تحرک در روان و در روان که جایگاه کارش مغزه فوق‌العاده مهمه. جالبه یه سه چهار بیتی از اینجا برای تکمیل این بحث بخونیم که چقدر مفیده. احساس این که من تازه هستم و میتوانم هر لحظه تازه باشم و از اندیشه های تازه بهره برداری کنم، در روانی روی آب جوی فکر، نیست بی خاشاک خوب و زشت ذکر، یا زشت ذکر روی آب جوی فکر اندر روش، مواظب باشید، نیست بی خاشاک محبوب و وحش. وقتی که جویبار مغز را می افتد، این طور صد درصد اطمینان نباید پیدا کرد که هرچی میاد صاف میاد، نه خیلی خس و خاشاک هم خواهد آورد، ولی وقتی که اون خس و خاشاک در دیدگاه شما قرار میگیره، نباید شما را مایوس بکنه. خس از رد میشه، خاشاک از رد میشه، بار دیگر این صاف خواهد شد. این اندیشه او روان است و تو گویی واقف است. واقف یعنی ایستاده است. اون جوی آب جویا، آب جوی فکر، او روان است و تو گویی واقف است، او دوان است و تو گویی آکف است. آکف یعنی معتکف کننده نشسته. میگه این که میخوام به تو بگویم مایوس مباش، وقتی که در مغز، در جریان مغزی چیزهایی میاد که خودتون نمیپسندی مثل خس و خاشاک، از این وحشت نکنید. رد میشه، تعبیر زیبایی داره، میگه که بدون جهت که در رودخانه ماده دارد این آب فکر حرکت میکند، بنابراین خاک هم میریزه توش، یه برگی هم میفته توش، خس و خاش چون از مغز رو بور میکنه. در مغز این جریان به وجود آمده است. خیالات داریم، پندارها داریم، توهمات داریم، تجسیم های بی مورد داریم، و همینها در مغز است. لذا اگر روی آب جوی فکر که در جریان است، از این گونه پدیده های پست هیچ دست باچه نشید. گر نبودی سیر آب از خاک ها، چیست بر وی نو به نو خاشاک ها. قشره ها بر روی این آب روان، از ثمار باغ غیبی شد دوان. بعد میاد اینجا میگه گر نبینی رفتن آب حیات، بنگرن در سیر این جوی و نبات. آب چون انبهتر آید در گذر، زو کند قشر سوبر زودتر گذر. زودتر مخفف زودتر. چون به غایت تیز شد این جور روان غم نپاید در زمیر آرمان. وقتی خیلی که با سرعت میاد رد میشه، خس و خاشاکان نمیتونن دیدگاه ما را اشغال کنن. ازا غمها و قصه ها و ناجواری های حیات ایران را مختل نمی کنن. چون اون آب صاف میاد و پیروز از برخس و خاشاک ها. چون بقایت ممتلی بود و شتاب، پس نگنجد اندرو الا چاب. و بعضی از آیات شریفه که می فرماید یا ایها الانسان اینکه کادهون الى ربک کد هم فملاقیه. کد حرکت و تناش بسیار شدید را می گوین، مثل مکابده، مکادحه، کدح. این خود دلیل است بر این که این تلاش و کوشش دائما برای باز کردن لابلای مغز آدمی و لابلای روح آدمی است و از این عرشبت تازه شدن ها و تجدد ها و استمرار ها و دیمومت ها ما میتوانیم بهترین بهره برداری را در عالم معرفت داشته باشیم. پس پیچیدن مغز به خود این مثلا فراموش نکنیم که گفتم یک شرطش این است که دور خود طواف نکند، مثل که دوتا عرض کردم، دومیشم عرض کنم. گفتیم این یوژاها در ابهام ها، در مشکلات قلمرو معرفت وقتی که میرسیم به این گوداب ها و به این گرداب ها، اگر دور خود نپیچیم مسلماً عرشبت که روشنایی ها یکی پس از دیگری می آیند و تاریک ما را حل می کنند، بشن که دور خود تواف نکنیم. مسئله دوم، یعنی شرط دوم این است که اشاره کردیم، البته شرط دوم این است که در اون اصول رسوب شده تجنگر را تجویز بکنه اولاد آن. عیبی نداره اگر واقعیت هست ها، مسکم تر میشه و حداقل نگران نمیماند که شاید از زیر دارن این آب را تیره میکنن، از پشت پرده، یعنی از اون اصول و ایده های رسوب شده که در روزگاران کهن، من اون را در روزگاران گذشته من اونها را قطعی قطعی تلقی کردم، شاید اونهاست که داره این گرد خاک را عرشبت که می پاشه روی آب جوی مغز. چه معنی داره؟ همین الان که در گذشته قانون علت و معلول را به پذیرفته بود، بگذار دوباره بحث کن، فکر کن اگر مسئله تازه است، اصول تازه می تواند او را معنا کنه، این علت و معلول را بار دیگه مورد بحث قرار بده، مسئله علیت را دوباره بحث قرار بده. آیا ببینم، من سابقا می گفتم سنخیت ما بین علت و معلول شرط اساسی است، چیست؟ حالا واقعا باز به همون عقیده هستم یا نیستم؟ اگر تفکرات بخواد همه جانبه باشه و اگر ما بخوایم از این ابهام آزاد بشیم، آقایان، برادران، خواهران، باید این قدرت را به خود داشته باشیم که همیشه اون اصولی را که برای ما سازنده بنیادی بود، اونها قابل جلو چشم باشه، تازه تر میشه. یعنی شما یه وقتی قانون علیت را اگر ابتدایی تصور فرموده بودید، الان یه مسئله رسیدید که مربوط به قانون علیت. تا قانون علیت نظرتون چه باشه، چه اشکال داره بار دیگر بحث میکنم. من که دارم میروم، برگشت من به این که بگذارید ببینم در علیت من فکرم چه بوده و اون قانون چگونه بر من مشرف بوده، مثلا مغز مرا اشباه کرده است، بار دیگر ببینم. شما خیال نکنید برگشتی دقیقا، این بزرگترین قام برای جلوه جنگ ممکن است همون قانون علیت اگر بار دیگر برای شما مطرح بشه، مسائلی را حل کند که این مشکلات و این ابهام هایی که جلوه راه شما ره گذره معرفت را و شما نوباوه و طفل معرفت را جلوشا گرفته، همون مسئله با یک تجدید نظر حل می شود. خب تا اینجا اجازه فرمایید که بس باشه، انشاءالله باز در درس بعدی مطلب را ادامه خواهیم داد. خداوندا پروردگارا در راه معرفت مشکلاتی که پیش می آید دست ما را بگیر. خداوندا پروردگارا از الطاف و عنایات بیچونت همواره چراغی فرا راه ما بدار. خداوندا پروردگارا برای ما ظرفیت و گنجایش برای درک مسائل والا عنایت بفرما. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.